هفته است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 12 روز از مرداد ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان همراه با رضا جمالی.
ممنون پروانه، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی 2685 بیمار جدید و مرگ 208 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما سادات‌لاری روز یکشنبه 12 مرداد با اعلام آمار رسمی مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران گفت که 1423 نفر نیز بستری و تحت مراقبت‌های ویژه هستند. با احتساب آمار جدید تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به بیش از 17000 نفر رسیده و تعداد کل مبتلایان هم به مرز 310000 نفر رسیده است. آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت در حالی است که بارها توسط برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران و نهادهای بین‌المللی مورد تردید جدی قرار گرفته است. وزیر اطلاعات ایران شامگاه شنبه 11 مرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت جمشید شارمهد مسئول گروه تندر در داخل ایران در اختیار نیروهای این وزارتخانه قرار گرفته است. او بدون اشاره به جزئیات و زمان بازداشت این فرد مدعی شد که سرویس‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل پوشش حمایتی از او داشتند. دولت ایران در جریان بازداشت روح الله زم که در عراق صورت گرفت نیز تبلیغات گسترده‌ای درباره حمایت سرویس‌های امنیتی از جمله سرویس امنیتی فرانسه از این متهم به راه انداختند و آن را نمایش قدرت امنیتی سپاه پاسداران خوانده بودند. روز یکشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد که آقای شارمهد 10 مرداد در تاجیکستان بازداشت شده است. این در حالی است که وزارت اطلاعات ایران شنبه بدون اشاره به نحوه بازداشت جمشید شارمهد تنها به عملیات پیچیده این بازداشت اشاره داشته است. گروه تندر با انتشار بیانیه‌ای گفته که به زودی درباره دستگیری آقای شارمهد اطلاع رسانی خواهد کرد. برادر غلامرضا منصوری قاضی پیشین میگوید برخلاف ادعای مسئولان خانواده وی جسد را تحویل نگرفتند. به گفته او پزشکی قانونی از اعضای خانواده آزمایش دی ان ای انجام داده اما نتایج آن هنوز مشخص نشده است. برادر غلامرضا منصوری به خبرگزاری برنا گفته که چهره و جسد قابل احراز نیست و ابعاد سر و قدی که جسد دارد شبیه برادرش نیست. مقامات قضایی و امنیتی هنوز به اظهارات برادر غلامرضا منصوری واکنش نشان ندادند. نام غلامرضا منصوری قاضی پیشین جمهوری اسلامی در پرونده اکبر طبری معاون دفتر رئیس پیشین قوه قضاییه به اتهام دریافت 500000 یورو رشوه مطرح شده است. قاضی منصوری پس از بازداشت اکبر طبری از کشور گریخت و ماه گذشته در هتلی در شهر بخارست رومانی به طرز مشکوکی از طبقه بالای هتل محل اقامتش به پایین افتاد و درگذشت. یک عضو شورای شهر تهران میگوید شماره پرونده‌های موسوم به املاک نجومی مربوط به دوره شهرداری محمد باقر قالیباف به 2000 مورد رسیده است. محمود میرلوهی در گفتگوی با روزنامه اعتماد که روز یکشنبه 12 مرداد منتشر شد تأکید کرد که شماره این پرونده‌های واگذاری املاک غیرقانونی ابتدا 674 مورد بوده اما پس از پیگیری‌های بیشتر به بیش از 2000 ملک رسیده است. آقای میرلوهی در بخش دیگری گفته که در جریان واگذاری‌های غیرقانونی املاک نجومی علاوه بر مدیران سابق شهرداری تهران برخی از اعضای سابق شورای شهر هم نقش داشتند. در پرونده املاک نجومی که نخستین بار سال 95 مطرح شد، گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور افشا کرد که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف صدها قطعه از املاک مرغوب تهران با قیمت‌های غیرواقعی و بسیار پایین‌تر همراه با 50% تخفیف و در اقصاد 60 ماه به افراد مختلف واگذار شده است.
سپاس رضا جمالی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا در ایران و چالش برگزاری مراسم محرم و آزمون کنکور، نگاهی خواهیم داشت به حواشی این موضوع. پس از اعلام خبر بازداشت مسئول گروه تندر جمشید شارمهد توسط وزارت اطلاعات، مشخص نیست او چطور و در چه کشوری بازداشت شده است. به این مسئله در این مجله شامگاهی می‌پردازیم.
فکر کنم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا برای گریز از ملامت‌های احتمالی بین‌المللی به نوعی این مسئله رو در ابهام نگه داره.
و با وجود اعلام برگزاری آزمون کنکور توسط سازمان سنجش امروز، محمد باقر قالیباف گفت باید این آزمون به تعویق بیفتد. این مسئله رو هم در این مجله بررسی میکنیم.
برگزاری کنکور به هر قیمتی غیر قابل فهمه و در شرایط بدی واقعا پرسش برانگیزه.
و همچنان با شما خواهیم بود با گزارش های بیشتر در این مجله شامگاهی. سخنگوی وزارت بهداشت در گزارش امروز خود گفت که 16 استان ایران از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. او در این میان وضعیت استانهای مازندران و لرستان را نگران کننده توصیف کرد و درباره افزایش آمار در استان قم نیز هشدار داد. برای بررسی آخرین وضعیت کرونا در ایران همکارم سپیده بهکام با ماست. سپیده، از آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران برامون بگو.
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. گزارش‌ها نشون میده که وضعیت شیوع و انتشار ویروس کرونا در تهران بحرانی هست و روند در واقع انتقال ویروس افزایشی شده. اونطور که استاندار تهران گفته روزانه 700 نفر، یا اونطور که معاون کل وزارت بهداشت گفته روزانه 600 نفر در بیمارستان‌های پایتخت بستری میشن. از این تعداد 5-10% هم جان خودشون رو از دست میدن. آمارهایی که خود مقامات اعلام میکنن متفاوته و تعدیل‌های جدی در کل آمار رسمی که اعلام میشه در مورد مرگ و میر یا شمار مبتلایان به ویروس کرونا وجود داره. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا امروز در تهران گفتش که مقابله با ویروس کرونا بسیار پیچیده هست در تهران در مقایسه با نقاط دیگر کشور به دلیل اینکه تراکم جمعیت در تهران بالاست. پروانه، یکی از تصمیماتی که امروز گرفته شده این هست که در واقع پلیس امنیت تهران اعلام کرد که یک هفته دیگر همه آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی تعطیل باشه. همچنین اعلام شد که تالارهای پذیرایی، چایخانه‌ها، سینماها، مراکز فرهنگی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی هم یک هفته دیگر تعطیل باشه. پروانه،
سپیده، این روزها دو موضوع بحث برانگیز درباره شیوع کرونا وجود داره. یکی موضوع برگزاری کنکور سراسری است و دیگری هم مراسم عزاداری محرم. آیا تصمیم تازه‌ای در این دو مورد گرفته شده؟
ببین، صحبت‌ها بر سر برگزاری یا به تعویق افتادن کنکور سراسری زیاد این روزها. بر اساس آخرین اطلاعیه‌ها کنکور سراسری قرار هست که در فاصله 29 تا 1 شهریور برگزار بشه. امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از ضرورت تعویق برگزاری کنکور گفت تا زمانی که پیک کرونا در واقع بگذره. نطق پیش از دستور آقای قالیباف رو امروز بشنویم، یه بخشایش رو.
به نظر می رسد تعویق زمان کنکور تا گذاشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند ضروری باشد.
بله، این صحبت‌های آقای قالیباف بود امروز در نطق پیش از دستور مجلس. این در حالی هستش که رئیس سازمان سنجش و همینطور معاون وزیر بهداشت هر دو جداگانه گفتن که کنکور طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برگزار خواهد شد. امروز ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم در یک برنامه تلویزیونی صحبت‌هایی رو مطرح کرد و از جمله میگفت که بچه‌ها میخوان که کنکورشون رو بدن و خیلی اعصابشون خرابه. صحبت‌های آقای حریرچی رو بشنویم در همین باره.
کل کنکور که در کشور انجام میشه به اندازه یه روز دریای مازندران و گیلان نیست که افراد میرن.
به هر حال این صحبت‌های آقای حریرچی بود. اما ساعتی پیش منصور غلامی وزیر علوم اعلام کرد که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصمیمی برای تغییر زمان برگزاری کنکور هنوز گرفته نشده. فردا تصمیم نهایی در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته خواهد شد که بخشی از صحبت‌های آقای غلامی وزیر علوم رو هم بشنویم.
در اجرای آزمون فعلا تصمیم برای تغییر تاریخ گرفته نشد، چون این تصمیم به عهده ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا است. اما کار کارشناسی جنبندی و انشالله فردا یه جلسه دیگری خواهیم داشت.
این صدای وزیر علوم بود میشنیدید. اما در مورد برگزاری مراسم محرم هم که کمتر از 3 هفته به شروع اون مونده، صحبت‌ها زیاد هست، در حالی که علی خامنه‌ای گفته که تصمیم گیری بر عهده ستاد مقابله با کرونا است. برخی مداحان و نوحه خوانان اصرار دارند که عزاداری باید به شیوه هر ساله برگزار بشه. به تازگی سعید حدادیان، یکی از مداحان مشهور که در بیت رهبری هم برنامه اجرا می‌کنه، گفته که اگه قرار باشه کسی بمیره، کسانی هستن که بخوان جانشون رو برای این مراسم بدن، یعنی اجازه بدین که جان ما دست خودمون باشه. حسن روحانی هم هفته گذشته گفت که عزاداری محرم حتی در مناطقی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هست باید برگزار بشه. با این حال روز گذشته یادداشتی منتشر شد از علی ربیع سخنگوی دولت که خودش هم به بیماری کووید 19 مبتلا شده و هشدار داده بودی کسانی که در واقع میخوان برای برگزاری، یعنی گفته بود کسانی فشار میارن برای برگزاری مراسم محرم به شیوه سنتی، اما به عقیده او این بی احتیاطی هست و خطر گسترش اپیدمی رو افزایش میده.
سپاس سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما در حالی که رئیس سازمان سنجش از برگزاری کنکور طبق مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داده، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از ضرورت تعویق برگزاری کنکور تا زمان گذشتن از پیک کرونا در ایران سخن گفته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان امر آموزش میگویند با وجود درگیری کشور با ویروس کرونا و حادتر شدن اوضاع در پاییز و زمستان، هم امکان برگزاری کنکور وجود ندارد و نمیتوان با سرنوشت شرکت کنندگان بازی کرد. در گفتگو با سعید پیوندی ابتدا نظر او در این مورد را پرسیدم.
آن مثل خیلی از کشورهای دیگه یه سال تحصیلی استثنایی داشتیم که هیچ شباهتی به سالهای پیش نداشته، چه در زمینه در واقع برگزاری کلاس‌های درس و در واقع فعالیت‌های آموزشی، چه در زمینه برگزاری امتحانات. این در مورد خیلی از امتحانات در ایران و کشورهای دیگه مطرح بوده. بنابراین کنکور هم در واقع بخشی از همین موارد استثنایی به نظر من باید باشه، برای اینکه سالی که گذشته نه دانش آموزا تونستن خودشونو در واقع به طور عادی همون کاری که در سال پیش اتفاق می افتاده آماده بکنن، نتونستن احتمالاً در کلاس‌های کنکور شرکت بکنن، و هم اینکه کلاً استراب ناشی از در واقع قرنطینه، بیماری، مسئله سرایت بیماری و همه اینا نه در ماهای پیش شرایط عادی در ایران در واقع وجود داشته برای آماده کردن کنکور، و نه اینکه در این روزها وجود داره برای اینکه افراد بتونن با آرامش خاطر این کنکور رو برگزار بکنن. بنابراین برگزاری کنکور به هر قیمتی غیر قابل فهمه و در شرایط ولی واقعا پرسش برانگیزه، برای اینکه معلوم نیست به چه جهت با توجه به اینکه ما میتونیم بسیاری از فعالیت‌های دیگر رو به شکل دیگری انجام بدیم، چرا در مورد کنکور همین کار رو نمی کنیم. بنابراین می شد از روش‌های دیگه استفاده کرد، مثل معدل متوسط معدل سال‌های گذشته، برای اینکه دانش آموزا احتمالاً بتونن به جای اینکه خطر در واقع رفتن به امتحان سراسری بزرگ را داشته باشن، بتونن از طریق‌های دیگه احتمالاً همین کار رو برای سال تحصیلی کنونی انجام داد.
عده‌ای معتقد هستند این مافیای کنکور هست که به دلیل سودهای اقتصادی و مالی فراوان در تلاش برای برگزاری هرچه سریع‌تر این آزمون و فشار بر دولت برای برگزاری اون هست. چقدر این نظر میتونه درست باشه؟
در سالهای گذشته وقتی که بحث حذف کنکور و جایگزینی کنکور با متوسط معدل سالهای قبل، امتحانات دبیرستانی و یا یه امتحان ساده تر کنکور مطرح شد، به خاطر این تحولاتی که در نظام آموزشی ایران و در ظرفیت دانشگاه اتفاق افتاده، کسانی که بیش از همه تلاش کردند که این طرح شکست بخوره و به جایی نرسه، همین افرادی بودن که وابسته به در واقع اقتصاد کنکور هستند، و اینا از طریق اعمال نفوذ در مجلس یا مراکز دیگه تصمیم گیری تلاش کردند که نذارن در حقیقت حذف کنکور جامعه عملی به خودش بپوشونه و اجرایی بشه. همینها میتونن در شرایط فعلی هم برای سال جاری همین فشارها رو بیارن و در واقع پشت سر چنین تصمیم گیری باشن که خطرات هم بهداشتی داره و همین که از نظر آموزشی واقعا توجیهی نداره. بنابراین احتمالا این بود اقتصادی، این سویه اقتصادی مسئله کنکور میتونه یکی از اون دلایلی باشه که تأثیر گذاشته در تصمیم گیری برای نگه داشتن کنکور به هر قیمتی.
سعید پیوندی جامعه شناس درباره برگزاری مراسم کنکور در بحبوحه بحران کرونا توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید به شماره 20420221122113 و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خواستم تشکر کنم از مردم یزد که امسال مراسم محرم رو برگزار نمی کنن و هزینه‌هاش رو برای زندانیان و نوعروسان توزیع می کنن. امیدوارم مردم شهرم تبریز، ارومیه، زنجان و سایر استان‌ها به این امر خیر بپیوندند.
میگن مقصود توی خانه و میخانه بهونه است. حاکمین جمهوری اسلامی هم یک مقصود دارن و اون هم سرگرم کردن مردم، هرچند به قیمت از بین رفتن جان بسیار. مگر در جنگ ایران و عراق نبود؟ در اونجا هم بچه ها رو به عناوین مختلف از مدرسه می فرستادن، سرشون رو گرم می کردن، یه جسد ازشون می دادن. چقدر کشته شدن که الان هیچ کسی اصلا به فکرشون هم نیست، به یادشون هم نیست. الان هم همینجور کرونا می کشه. تعداد کسانی که در کرونا انقدر بی اهمیته، با این مردم، با این حکومت چه باید کرد؟
بیش از 1500 نفر در آبان ماه کشته شدند، صدها نفر مفقود الاثرند، هزاران نفر زندانی و ده ها نفر زیر حکم اعدام فقط به خاطر اعتراض به گرانی بنزین. 160-170 نفر در هواپیما پرپر شدند. هیچ کدام از این عزیزان قصد خلافت یا حکومت نداشتند، هیچ کدام سلاح نداشتند. بعد مشکل روز ما اینه که عده‌ای و دسته‌ای دارن خط و نشون میکشند که ما میخواییم سر و سینه خودمون بزنیم، ما میخواییم غم زنی کنیم و کاری به کار ما نداشته باشید. بعد روشن فکران، اساتید، دکترها میان توجیه میکنن که الان وقت مناسبی نیست به خاطر کرونا. چرا ما مشکل بزرگتر رو نمیبینیم؟
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی. به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده‌ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن. بالاخره مرده‌ها هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت اطلاعات ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد جمشید شارمهد، مسئول گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر، در پی عملیاتی پیچیده بازداشت شده است. گروه تندر رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکا است. در این اطلاعیه اشاره نشده که این عملیات پیچیده در کجا انجام شده، ولی ادعا شده آقای شارمهد از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی را هدایت می‌کرده است. رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
جمشید شارمهد 65 ساله، متولد تهران و تحصیل کرده ایران و آلمان بود. سالها در زمینه طراحی و اجرای نرم افزار در شرکت‌های چند ملیتی صنایع الکترونیک و خودروسازی مانند زیمنس، بوش، فولکس واگن و شرکت‌های مشابه کار کرد و پس از مهاجرت به شهر لس آنجلس به انجمن پادشاهی پیوست. حالا با چشم بند در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر شده و به مشی سیاسی و فعالیت‌های اعتراف می‌کند که پیش از این خودش در قامت مسئول گروه تندر هم به برخی از آنها اذعان کرده بود. روزیتا منطقی، سخنگوی انجمن پادشاهی، مهر ماه 92 اعلام کرد مشی این انجمن مسلحانه نیست و سایت تندر نیز هیچ ارتباطی با آنها ندارد. شاهزاده رضا پهلوی نیز حتی در برنامه‌های رادیو تندر بارها تاکید کرد به دنبال مشی مسلحانه نیست. محمود علوی وزیر اطلاعات روز گذشته با اعلام دستگیری جمشید شارمهد در تلویزیون حکومتی ایران 27 عملیات را به او نسبت داد.
حدوداً 27 اقدام تروریستی جمشید شارمرد و مجموعش داشتن که همه اونها خونسا شد. در واقع تروریست ترین جریان سلطنت طلبی جریان انجمن پادشاهی ایران شارمرد معروف به تندر بود.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه روز شنبه خود آقای شارمحت را به طراحی عملیات انفجار در حسینیه شیراز در سال 87 متهم کرد. اشاره این اطلاعیه به انفجار 24 فروردین سال 87 در این حسینیه باز می‌گردد که 14 کشته بر جای گذاشت. بنا به برخی گزارش‌های رسانه‌ای آقای شارمحت مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. وزارت اطلاعات ایران همچنین اعلام کرده است در سالهای اخیر ماموران وزارت اطلاعات برخی عملیات‌های این گروه مانند منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن حرم روح الله خمینی را ناکام گذاشتند. با این حال گروه تندر در سالهای اخیر مسئولیت برخی رویدادهای دیگر از جمله ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران و همچنین کشته شدن مجتبی احمدی عضو سپاه کرج که از او به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران نام برده شده را بر عهده گرفت، اما مقام‌های امنیتی و قضایی ایران نقش این گروه را تکذیب کردند. هنوز مشخص نیست جمشید شارمحت دقیقاً چطور و کجا در دام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افتاده است. وزیر اطلاعات مدعی است او در ایران به این وزارتخانه تحویل داده شده است، اما روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه نوشت آقای شارمحت در تاجیکستان دستگیر شده است. پیش از آقای شارمحت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز یکی از کسانی بود که با سفر به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد. جزئیات این دستگیری ها هم مشخص نیست و معمولاً با عباراتی کلی توضیح داده می شود، از جمله این اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات:
اشراف اطلاعاتی سربازان و گمنام امام زمان برها رو تحت اشراف اطلاعاتی قرار میده و به موقع ضربه رو بر اونها وارد میکنه، اتفاقی که در مورد آقای جمشید شارمحت الحمدلله افتاد.
گروه تندر با انتشار اطلاعیه‌ای در واکنش به خبر بازداشت آقای شارمحت گفته است به زودی در این باره اطلاع رسانی میکند و جمشید شارمحت را یک فرمانده واقعی، دلاور و شجاع معرفی کرده که با وجود مشکلات جسمی و محدودیت‌های فراوان علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکرد. گروه تندر بارها اعلام کرده خواهان استقرار یک نظام سیاسی سکولار و حقوق برابر برای هم است. آرزویی که پیش از جمشید شارمحت فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند به دنبال آن بود. فرود فولادوند که ریاست انجمن پادشاهی ایران را به عهده داشت، حدود 15 سال پیش در دیماه 1385 به ترکیه رفت و در این کشور ناپدید شد. فرزند آقای منوچهری معتقد است نیروهای امنیتی ایران او را رو بودند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. اما در همین ارتباط در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند ابتدا از او پرسیدم که این اظهارات ضد و نقیض جمهوری اسلامی درباره مکان بازداشت آقای شارمحت چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
روزنامه نزدیک به اطلاعات سپاه هم گفت که آقای شارمحت در تاجیکستان بازداشت شده. من فکر می‌کنم این رو هم نمیشه مبنا قرار داد. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه تا برای گریز از ملامت‌های احتمالی بین‌المللی، با توجه به اینکه گفته میشه آقای شارمحت تابعیت آلمان رو هم داشته، به نوعی این مسئله رو در ابهام نگه داره. اگر مسئله به فرض تاجیکستان رو در نظر بگیریم، درسته که ایران و تاجیکستان از سال 1391 با هم دیگه یک قرارداد استرداد مجرمین دارن، ولی در همین قرارداد استرداد مجرمین در بند 2 ماده 3 این قرارداد قید شده که جرائم سیاسی و نظامی مشمول این قرارداد برای مثال نمیشن. اگر دولت‌های دیگر همسایه مثل ترکیه یا عراق تحویل داده بشن، اونها هم مورد ملامت جامعه بین‌المللی قرار میگیرن، به خاطر اینکه برای مثال ترکیه هم از یک طرف عضو کنوانسیون پناهندگان 1951 ژنو هست که بازگرداندن افراد رو به مکانی که مورد شکنجه و آزار ممکنه قرار بگیرن نهی میکنه، و از طرف دیگه ترکیه برای اینکه سالها سعی کرده نزدیک بشه به اتحادیه اروپا یک سری قوانین اروپایی رو سعی میکنه که رعایت بکنه. من فکر میکنم داره گفته میشه که آقای شارمت در داخل ایران بازداشت شده به خاطر اینکه به نوعی از این اتهام ها و ملامت های بین المللی فعلا جمهوری اسلامی خودش رو کنار بکشه تا ارزیابی کنه که واکنش اروپایی ها و مجامع بین المللی چه خواهد.
رو بودن آقای شارمه در خاک کشوری دیگه و یا تحویل دادن او توسط یک دولت همسایه به جمهوری اسلامی هر دو خلاف قوانین بین المللی است. واکنش مجامع بین المللی و دولت‌ها در قبال این گونه اقدامات جمهوری اسلامی چه باید باشه؟
بیشک این نگرانی وجود داره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در چنین کاری هم داره. ببینید سال 1367 فردی به اسم ابوالحسن مجتهدزاده که از مخالفان حکومت ایران بود در صندوق عقب یک ماشینی که به سمت مرزهای ایران در حرکت بود از استانبول در خاک ترکیه پیدا شد. پلیس ترکیه پیداش کرد دست و پا و دهان بسته. بعد سال 1371 یک سری از مخالفان دیگر جمهوری اسلامی از سلطنت طلب‌ها یکی از افسران گارد شاهنشاهی رو بوده شد، البته او بعداً کشته شد، جسدش پیدا شد. افراد دیگری از کشورهای همسایه دزدیده شدن، از عراق، از حتی باکو، از جمهوری آذربایجان. پس این سابقه وجود داره. نزدیکتر بیایم، عباس یزدانپناه یزدی از امارات رو بوده شد، هنوز هم از سرنوشتش هیچ خبری در دست نیست. روح الله زم رو هم که در ماه‌های اخیر داشتیم که از عراق رو بوده شد. اگر اینها بدون هماهنگی با دولت اون کشور انجام شده باشه، ربایش هست، برخلاف تمامی عرفهای بین الملل هست. اگر اینجا سازمان ها و نهادهای بین المللی واکنش نشون ندند، به تبع این حرکت ها ادامه پیدا میکنه. اشاره میکنم به مسئله ترورهای جمهوری اسلامی. ببینید جمهوری اسلامی در خاک اروپا مخالفانش رو متهم هست که میکشته، از کاظم رجبی تا دکتر بختیار، از دکتر قاسملو تا فریدون فرخزاد تا عبدالرحمن برومند و بسیاری دیگر، و یک واکنش جدی ندید، این رو ادامه داد. ولی وقتی که رسید به قضیه دادگاه میکنوس، وقتی آقای شرفکندی ترور شد، دولت آلمان اینو جدی گرفت. سیستم قضایی آلمان اون دادگاه بزرگ رو برپا کرد. دیدیم که مسئله ترورها خوابید تا مدتی انجام نشد. اینجا هم به همین صورت است. اگر افکار عمومی فشار بیارند، رسانه‌های بین‌المللی فشار بیارند بر مجامع بین‌المللی و فشار بیاد روی جمهوری اسلامی، احتمالاً از اقدامات بیشتر پرهیز می‌کنه. اگر اونها روشون رو اونور کنند، همیشه خطر هست برای مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان، برای روزنامه‌نگاران آزاد که از هر کشوری روبوده بشن، بخواد که ایران برده بشن. و من فکر می‌کنم که جامعه بین‌الملل باید جدی بشه.
کامیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره اظهارات ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی درباره چگونگی بازداشت و مکان دستگیری جمشید شارمه توضیح میداد. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری کره جنوبی از توافق این کشور و ایران برای دسترسی تهران به بخشی از پولهای مسدود شدهش خبر داده است. اما این توافق به نوشته خبرگزاری کره‌ای تنها بر سر چند صد میلیون دلار صورت گرفته. آن هم به صورت تهاتر کالاهای بشردوستانه و هنوز صحبتی از باقی این پول که به نوشته یونهاب در مجموع 7 میلیارد دلار است به میان نیامده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ از راه اندازی کارگروهی جهت توسعه تجارت بشردوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی خبر داده است. آن هم پس از هفته ها خط و نشان کشیدن تهران برای سئول و تهدید کره جنوبی به اقدام های حقوقی ناگفته، نظیر آنچه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران 22 تیر ماه گفت.
ما اتمام حجت به اونها کردیم که اگر که این مذاکرات نتیجه نده، قطعاً از نظر حقوقی ما اقدام خواهیم کرد. مقدماتش هم فراهم کردیم و اونها از ما خواستن که اجازه بدید که اون اقداماتی که خودشون دارن میکنن، این اقدامات به یه نتیجه برسه.
این کارگروه هم آنگونه که یونهاپ نوشته احتمالاً شهریور ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد. منبع مطلعی که خبرگزاری کره نامش را فاش نکرده گفته است که این نشست در سطح بالا و به صورت ویدیویی برگزار شده و طرف ایرانی برای خرید چند صد میلیون دلار از محصولات کره جنوبی ابراز تمایل کرده است. اما آیا این همه آن چیزی است که دولت حسن روحانی در هفته‌های پیش برای تحققش تهدید به اقدام حقوقی می‌کرد؟ نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران معتقد است دولت دوازدهم برگ‌های بسیاری برای بازی در این عرصه ندارد.
بسیار دستش بسته است، دچار ضعف از جمهوری اسلامی در سطح سیاسی که طبیعتاً به علت بحران‌هایی که داره، از نظر اقتصادی هم ما لااقل بازار لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری کشور حدود 20 سالی هست که بخش عمده‌اش در دست کره جنوبی هستش. به لحاظ حقوقی هم به جهت ضعف سیاسی و هم به جهت تحریم‌های جهانی به خصوص تحریم‌های ایالات متحده در دو سال اخیر دچار ضعف است و من بعید می‌دونم در هیچ کدوم از این سطوح به موفقیتی بتونه برسه در قبال وصول طلب کشور از خارجی‌ها.
مسئله طلب ایران از کره جنوبی تا جایی پیش رفت که چندی پیش عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 11 هم خواستار اقدامی تلافی جویانه اما نامتعارف شد.
از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میخوام فعلا پخش برنامه‌های ساخته شده در کره رو از صدا و سیما مورد تأمل قرار بده.
حال پرسش این بود که با تحریم نمایش و تماشای مجموعه های تلویزیونی کره‌ای که از قضا با استناد به صحبت‌های این نماینده اصولگرا حجم انبوهی از سرگرمی‌های صدا و سیمای دولتی ایران را اشغال کرده قرار است چه پیامی داده شود؟ عباس مقتدایی پس از برجسته شدن اظهاراتش با حضور در یک برنامه رادیویی در ایران گفت این تنها بریده‌ای از حرف‌هایش بوده است.
کره‌ای‌ها 7 میلیارد دلار از اموال مشروع ملت ایران رو در بانک‌های خودشون رها نمی‌کنند. بعدن از دولت و از شخص آقای رئیس جمهور در اون صحبتم خواسته بودم که شخصا ورود پیدا بکنه به جهت اینکه فعالیت‌های وزارت امور خارجه جواب نداده و بانک مرکزی توانمندی دفاع از حقوق ملت ایران رو در این بحث خاص نداشته.
این در حالی است که برخی از کارشناسان داخلی سیاست‌گذاری‌های متمرکز اقتصادی از سوی دولت را دلیل این اتفاق می‌دانند. حسین رضوی پور پژوهشگر حوزه اقتصادی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به این موضوع پرداخته است.
عملاً همه مراودات ارزی رو میاریم زیر نور یک چراغی، زیر اشراف اطلاعاتی که روی یک مرکز واحد و متمرکز یعنی بانک مرکزی و بانکایی که با بانک مرکزی تعامل دارن اتفاق میفته. خب این زیر یک نور چراغ بودن موجب میشه که ما توی کره جنوبی، توی عراق، توی هند دارایی های ناشی از صادراتمون بلوکه بشه و برنگرده.
رسانه‌های داخلی در ایران می‌نویسند با آزاد شدن این طلب کمک شایانی به دولت 11 می‌شود تا کسری بودجه 10 میلیارد یورویی ناشی از کرونا را جبران کند. اما نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، پول ناشی از این طلب را مسکنی موقتی برای اقتصاد تحت فشار ایران می‌داند.
ببینید طبیعتاً خب چند میلیارد دلار میتواند یک کمک موقتی برای جمهوری اسلامی باشد. مثلا نکته مهم این هستش که این کمک به جمهوری اسلامی میشود، کمک به معیشت مردم ایران میشود، کمک به اقتصاد ایران میشود، کمک به بحران کرونا میشود. اولویت‌های این مسئله خیلی مهم هست. به نظر میاد چیزی که میبینیم اولویت‌های نخست جمهوری اسلامی مسائلی مثل سلامت و معیشت و اقتصاد مردم نیست نسبت به موضوعاتی که در منطقه و بلندپروازی‌ها و درگیری‌هایی که با جهان متمدن داره.
حال که صحبت از تهاتر کالاهای بشر دوستانه با پول‌های بلوکه شده ایران است، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی از عدم صدور مجوز از سوی آمریکا برای انتقال پول ایران به کانال تمهید تجاری انسان دوستانه سوئیس خبر دادند. رویترز هم به تازگی از بیمیلی بانک‌ها و دولت‌ها برای قبول و یا انتقال پول ایران حتی از طریق کانال سوئیس نوشت و دلیل آن را نقض ناخواسته شبکه پیچیده تحریم‌های آمریکا عنوان کرده است. با این وجود باید دید اگر تهاتر کالاهای بشردوستانه در قبال پول بلوکه شده ایران نیاز مقام‌های جمهوری اسلامی را تأمین نکند، ایران آنگونه که برخی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی می‌گویند از اهرم چین و کره شمالی در کشمکش با سئول استفاده خواهد کرد یا نه.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما شاخص کل بورس تهران روز یک شنبه با افزایشی 50,000 واحدی از مرز 2,000,000 واحد گذشته است. اگر مایلید در مورد این موضوع هم بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید. در این شامگاه داغ مردادی با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به مجله صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا این هفته هم به وضعیت زنان سرپرست خانوار بپردازیم. زنانی که هرچند مسئولان ایرانی میگویند که حمایت از آنها را در دستور کار خود دارند، اما تجربه این زنان حکایت از بهای سنگین این حمایت دارد. در همین روزهای گذشته که همه‌گیری بیماری کرونا باری مضاعف بر دوش زنان سرپرست خانوار قرار داده بود، معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری و نیز شهرداری تهران وعده حمایت از زنان سرپرست خانوار را مطرح کردند. به گفته معصومه ابتکار، از میان بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران، 12,000 نفر دوره‌های ویژه خوداشتغالی را گذراندند. شهرداری تهران گفته که به 4,000 زن سرپرست خانوار کمک 500,000 تومانی کرده و جمع‌آوری مدارک برای پرداخت وام 2,000,000 به زنان سرپرست خانوار هم ادامه دارد. این روزها واحد جدیدی هم به میدان آمده و بسیج زنان اعلام کرده که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شده اند و به همین منظور برای کمک به مردم، به ویژه کمک به مشاغل خانگی زنان، این سازمان علاوه بر برنامه کمک معیشتی طرح توانمندسازی را هم در دستور کار دارد. اما سازوکار این کمک ها و شیوه دستیابی زنان سرپرست خانوار به این کمک ها چگونه است؟ اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف کرده که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما مادری که با ما تماس گرفته گفته است که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی برای دخترش به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانواده است مراجعه کرده. جزئیات بیشتر رو با صدای خود او بشنویم.
منم چون سرپرست خانواده بودم، به خاطر تامین هزینه های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کارو اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت و اونم گفت بگو دخترت بیا پیش من تا کاراشو انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترمو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد و به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلای بود که سر ما از اومد متاسفانه.
اما اجبار به ارائه خدمات جنسی در مؤسسات دولتی و حکومتی تنها محدود به زنانی که نیازمند کمک هستند نمی شود. حتی زنانی که توانستند به شغلی دست پیدا کنند هم در معرض این حملات جنسی هستند و در صورت پاسخ ندادن به نیازهای جنسی مدیرانشان حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند. با هم صدای زنی را بشنویم که شغل خود را از دست داده.
شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن. می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغل تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم برم سر کار. برای من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
با هم به صدای یکی دیگر از زنانی که برای یافتن شغلی پایدار به یک سازمان دولتی مراجعه کرده گوش کنیم.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 بچه هامو نمی داد. همیشه هشتم گروه نو هم بود. می بایستی هی قرض می گرفتم. تو اینکه توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی می‌کنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تو یه حدودی کمک می‌کنه. و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. به سفارش این خانم خیلی به دردم خورد. اونجا با یک آقایی که به اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میکرد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش که اون آقای دیدم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنم. ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی که گفت. گفتم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم به رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی سیغتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم و مستاجری و منم خیلی اذیت میشدم. بعد از این مدتی تن به این خواسته دادم. دیدم هیچ راه دیگه ای ندارم. حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم میکردم درآمدم رو ببرم بالا، پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه. یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم چون غیر از این راه دیگه برای من نذاشته بود. دیگه بعد از اون مدت یه مداش پولو پس انداز کردم و یه مداش شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم یه آشپزخونه یه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر اینکه خودم اونجا کار میکردم 3 خانم دیگه هم کمک گرفتم که تو این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد. دیگه از اون حالت اومده بودم بیرون. ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم. ولی چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست. جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هام بذارم.
گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و میفکر میکنم میبینم جز زجر و سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ زنی، هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه و جامعه ما حتی اقل حقوق زن و حتی اقل حتی چیزی که اولی از بهش بده.
شما هم اگر تجربه مشابهی دارید با ما تماس بگیرید، پیام خود رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.